روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان محترم سلام، ما سید عزیز الرحمن هستم و شما را به برنامه روایت امروز خوش آمدید میگویم. اردوی اسرائیل امروز خبر داد که در نتیجه یک حمله جنگجویان فلسطینی در غزه حداقل 21 سربازش کشته شده است. البته پس از آغاز درگیری کنونی میان اسرائیل و گروه حماس، این مرگبارترین حمله بر جان نظامیان اسرائیلی محسوب میشه. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل همزمان با ابراز غمشریکی بار دیگر تاکید کرده که حملات نظامیان اسرائیلی در غزه الا پیروزی مطلق ادامه خواهد داشت. در این حال با نزدیک شدن دومین سال از تهاجم روسیه بر اوکراین هیچ نشانی از پایان این جنگ دیده نمیشه. مقام ها در اوکراین امروز خبر دادند که در نتیجه حملات راکتی روسیه در شهرهای کیف و خارکیف حداقل 6 نفر کشته شده است. وضعیت کنونی در شرق میانه و اوکراین موضوع بحث امروز ما میباشد و مهمان بحث امشب ما طارق فرهادی تحلیلگر امور سیاسی میباشند. آقای فرهادی، شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
سلام و احترام به شما میرسانم و به شنوندگان عزیز.
سلامت باشین، ممنون از اینکه وقت کردین و پیشنهاد ما را لبیک گفتین و آمدین به برنامه. اگرچه میفهم که در سفرم هستین ولی خانه آباد، ممنون.
زنده باشین.
تشکر. از موضوع شرق میانه میخوایم آغاز کنم برنامه را. جنگ کنونی که بین اسرائیل و بین گروه حماس جریان داره، با باور شما سرانجام به کجا خواهد کشید؟
خب این جنگ به زودی خاتمه نمیافه، به خاطری که در اسرائیل حکومت فعلی، حکومت نتانیاهو در حقیقت یک درخواست حد اعظمی داره از حالت و او عبارت از ایست که بعد از اینکه اگر جنگ تمام هم شود که نشده، شما دیدین که هنوز در غزه جنگ ادامه داره و اسرائیل در 24 ساعت گذشته 24 نفرش کشته شده، 21 نفر جمع 3 نفر دیگر در دیگر نقاط. و بازم نتانیاهو گفته که من این جنگ باید ادامه بتم و هنوز حتی گروگان ها هم آزاد نشدن، یعنی که تمام اهدافی که اسرائیل داشته حل نشدن. و از طرف دیگر فلسطینی ها هم فعلا در جنگ هستن و یک ساختار سیاسی در خود فلسطین به وجود نامده که باز اسرائیل بگه که ما اینا را قبول داریم که مثلا اینا مسئول غزه باشن بعد از جنگ. و ای که مثلا در امریکا و حال در اروپا هم گفته میشه که باید دو دولت ایجاد شوه، دولت اسرائیل باشه و فلسطین هم ایجاد شوه، یا از این مبصر فاصله زیاد داریم و به گمان اغلب که ای در وقت رئیس جمهور آینده امریکا بیخی یک دید دیگه در باره از این میباشه و ای رو ما نمیدانیم که کی رئیس جمهور آینده امریکا میشه.
سر موضوعات که شما اشاره کردین کوشش میکنم که در لابلای برنامه به گونه مفصل در موردشون صحبت کنیم، ولی امروز یک مقام مصری خبر داد که اسرائیل یک آتش‌بس 2 ماهه را پیشنهاد کرده که بر اساس این پیشنهاد یا این طرح اسرائیل زندانیان فلسطینی را در بدل رهایی همه گروگانان از نزد حماس آزاد خواهد کرد، لیکن گفته شده که حماس این طرح را رد کرده چون حماس تاکید داره که تا زمان یک آتش‌بس دائمی هیچ گروگان دیگه آزاد نخواهد شد. فکر میکنید که بنبست بالاخره بشکند یا خیر؟
این بنبست در حقیقت این بحران از سالهای مزید است، تقریبا هیچ که نباشه از بیمیان آمدن حماس در سال 2006 تا حال دوام داره و این دلیلی که این جنگ شعله‌ور شد حمله 7 اکتبر حماس بود در داخل خاک اسرائیل. اما اول از این بزودی یعنی دیدن نمیشه و شما میبینین که فعلا هر دو جانب حد اعظم خواسته های خود پیشنهاد میکنن و مذاکرات که در قطر اینجا شده مذاکرات سیاسی نیست، تنها سر مسئله گروگاناست و مصر هم مذاکرات سیاسی پیشنهاد نکرده، تنها در مسئله گروگان ها یک پیشنهاد کرده. اما حل موضوع حل کلی سیاسی از این است که هر دو دولت به وجود بیاید و در بین فلسطینی ها و هم که در کرانه باختری اوج خودگردان فلسطینی است در رام الله، نفرایی که در غزه هستند سر رام الله چندان اعتقاد و اعتبار ندارند، پس در بین خود فلسطینی ها هم حال یک زعامتی که بگوید که جنگ نی سیاست هنوز وجود نداره چند.
ولی اگرچه اختلاف وجود داره بین حماس و بین اداره خودگردان فلسطین، لیکن یک نظرسنجی که اخیرا انجام یافته نشان میده که پس از آغاز یا درگیری موجود حماس حمایتش در کرانه باختری بیشتر شده. فکر نمیکنین که وضعیت را تغییر بده؟
خب باز مشکلی است که باز این طرف دیگه حماس قبول نداره حمایتش اگه بیشتر هم شده باشه، در وقتی که یک راه حل صلح‌آمیز پیدا شوه، چون حماس هم امو حد اعظمی خواسته های خود پیش میکنه، باز این طرف دیگه حماس قبول نداره. این طرف دیگه میگن که یک گروه باشه که رقم رمله باشه در حماس در غزه هم مورد قبول قرار بگیره. هنوز ما در این نقطه نیستیم به خاطر که جنگ دوام داره و حماس محبوبیت ازاری زیاد شده که جنگ ادامه میده در غزه و این تغییر کرده میتونه، اما باید است که از دو طرف تغییرات بیایه و فعلا بسیار زود است، یعنی که این یک مشکل دراز مدت است و حلش هم به این زودی ها نمیشه. و باز قسمی که عرض کردیم که حکومت جدید میاد، اگر حکومت جو بایدن دوباره بیاید از سال 2025 این همی پالیسی است، اما اگر مثلا ترامپ بیاید هیچ معلوم نیست که اصلا پالیسی چی می باشه، وزیر خارجش کی می باشه، مشاور امنیت ملیش کی می باشه، وزیر دفاع ترامپ کی می باشه. و اینی چیزاییست که باز تعیین میکنه که امریکا چی رقم زعامت میکنه برای ازی که اسرائیل به یک سال برسته همراه فلسطینیا. یعنی که امی چیزی که ما نمیفهمیم که ده ماه بعد در امریکا ده یازده ماه بعد یک انتخابات است که بسیار چیزها را در دنیا تغییر میده.
روی تاثیرات نتایج انتخابات امسال ایالات متحده هم پرسش را ما دارم، لیکن قبل از او شما در لابلای صحبتهایتان پیشتر به موضوع دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین اشاره کردین. طوری که میدانین اخیرا به نظر میرسه که اختلاف دیپلماتیک بین ایالات متحده و اسرائیل نیز به وجود آمد روی زمین موضوع، چون که واشنگتن بر تشکیل دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین تاکید داره، ولی صدر اعظم اسرائیل بسیار با وضوح به واشنگتن گفته که با این حمایتش مخالفت داره. آیا فکر میکنید که این مخالفت منجر به یک کشیدگی بزرگ بین این دو طرف شوه، یعنی واشنگتن و اسرائیل؟
نه خیر. امکان داره که شاید یک سال یک و نیم سال بعد صدر اعظم اسرائیل تبدیل شوه. در اوج هم انتخابات میآید، در اوج هم نتانیاهو طرفداران خود داره، مخالفین خود داره و امکان داره که یک صدر اعظم دیگه بیاید که باز حکومت اسرائیل یک ذره نرمتر شوه و درخواست های حد اعظمی نداشته باشه و امکان داره که در امریکا هم تغییرات به باید ما اگر مثلا ترامپ رئیس جمهور شود، ما باید پس بریم ببینیم که روابط ترامپ شخصا با نتانیاهو چیگونه بوده و آیا باز این بسیار فاکتورهایی است که باز در حقیقت امو تا دم آباد بسیار تغییرات زیاده در این مسئله آورده میتونه. اما اسرائیل همیشه میخواهد که در فلسطین یک حکومت باشه که اردو نداشته باشه، یعنی که برای امنیت اسرائیل کدام خطر نباشه. و امریکا هم با هر حکومت اسرائیل در این هم نوا است که باید اسرائیل امنیتش تامین باشه. و اینال باید است که در یک نقطه برسیم که در فلسطین اردو نباشه، در حالی که امروز در فلسطین حماس در جنگ است. اینا چطور از جنگ دست بکشن، اینا چطور خلاص شوند، اینا فلسطینی ها چطور قبول کنند که یک دولت بدون اردو داشته باشند؟ ما در این نقطه هنوز نرسیدیم.
روی اردو را درست قبل رئیس جمهور جو بایدن، یا بهتر از بگم که روز جمعه، البته در یک برنامه در قصر سفید روی از این موضوع وقتی که سپیشش پرسان شد که آیا مخالفت بین واشنگتن و بین اسرائیل وجود داره، گفت که بعضی گزینه ها است که میتونه روی از او توافق شوه، که یکیش موضوع نداشتن اردو است. گفت که کشورهای است در جهان که هم عضو ملل متحد هستن ولی همزمان اردو ندارن. ولی به هر صورت اگرچه ایالات متحده تلاش دارد تا دامنه جنگ کنونی را به دیگر نقاط شرق میانه جلو از این بگیره، جلو گسترش بگیره و اجازه نده که این جنگ گسترش پیدا کنه، ولی در عمل میبینیم که حملات اسرائیل هم در لبنان ادامه داره و هم در سوریه ادامه داره، و در عین حال هفته گذشته ما شاهد بودیم که ایران یک سلسله عملات را هم در عراق انجام داد و هم در سوریه انجام داد، و حتی که یک زد و خورد بین ایران و پاکستان نیز صورت گرفت. شرق میانه به کدام طرف در حرکت است و غرب و شرق در منطقه چی میخوان به نظر شما؟
خب در شرق میانه هیچ کس جنگ تمام عیار نمی خواه. ایران نمی خواه که جنگ تمام عیار شوه، به خاطر که باز اگر جنگ تمام عیار شوه ایران هم بسیار دشمندار است، برش خطرناک است. و سوریه خودش در یک جنگ بین جنگ داخلی و جنگی که در اونجا عساکر امریکایی هم است و عساکر روسی هم است و ایرانی ها هم حضور دارن، و سوریه اقرار از خود مختار نیست. لبنان یک حکومت بسیار ضعیف داره و قدرت بسیار زیاد نظامی پیش حزب الله است که او در سرحد است همراه اسرائیل، اما حسن نصرالله که رهبر از اونا است در چند نطق اخیر نگفته که جنگ شروع میشه، و اسرائیل حتی بعضی از زعمایشان هدف قرار داده و حزب الله خویشتنداری کرده، یعنی نخواسته که در این جنگ داخل شوه. حزب الله میگه که جنگ حماس است همراه اسرائیل، اما ما داشت فعلا داخل نمیشیم تا که اسرائیل بسیار عملی جدی سر ما نکنه، ما نمیشیم داخل. وقت جنگ ما انتخاب میکنیم و به اساس از این که در تشنجات شده ما به او اساس در جنگ داخل نمیشیم. حزب الله یک گفت میگه و فعلا چیزی که زیادتر محسوس است برای دنیا مسئله حوثی ها است که اونا کشتی ها را در بحیر سرخ در راه سرخ هدف قرار میتن و گروگان میخواین بگیرن و در حقیقت مراسلات تجارتی بسیار قیمت تر شده و تیل هم کم بالا رفت و میخاطر قیمتش نفت، و حوثی ها را اسرائیل سرشان حمله نکرده، اما انگلیس و امریکا سرشان حمله کرده برای دیگه اونا را ضعیف بساده. اما حوثی ها هم 10 سال امروی سعودی ها جنگ کردن، اونا بسی عادت دارن به این جنگ، و این حملاتی که میشه به حوثی ها به این نقطه رادارشان یا اینجا اونجا، این جنگ تمام نمیکنه. و امریکا هم نمیخواد که جنگ تمام عیار شود، به خاطر که آل خود امریکا در یک مرحله انتخاباتی است و حکومت بایدن میخواد که نشان بده که همه چیز زیر کنترل است، همه چیز حل میشه، آرامی میشه، که حواس مردم راجع به سیاست خارجی نباشه در این رای دادن، حواس مردم امریکا راجع به اقتصاد باشه، به خاطر که در مسئله اقتصاد نسبتاً حکومت بایدن موفق است و کار هر کس کار داره در امریکا، کار بسیار ایجاد شده در وقت بایدن بعد از خروج از کووید، و آهسته آهسته در این سال 24 فدرال رزرو یا بانک مرکزی امریکا قیمت بهره پول هم پایان میاره. یعنی اگر مردم بایدن میخواد که ایرای سر اقتصاد باشه، سر سیاست خارجی نباشه، و اگر تنها سر اقتصاد باشه، از او خاطر بایدن نمیخواد که یک جنگ شروع کنه با توجه مردم سر ریکارد یا کارنامی سیاست خارجیش باشه. میخواد که امریکایا اگر اقتصاد خوب باشه امکان داره برای بایدن رای بتن، با وجودی که سن زیاد است و این یک مشکل است که حتی دموکرات ها میگن که کاش که ما یک زعیمی می داشتیم سنش یک 10 سال کمتر می بود.
ولی دو موضوع، یکی خو حزب الله را شما اشاره کردین که دخیل نیست، ولی حزب الله عملا در جنگ دخیل است. حزب الله امروز هم یک پایگاه هوایی اسرائیل را هدف قرار داد و ایالات متحده هم با اوسی ها تقریبا در جنگ است. حداقل در جریان کمتر از دو هفته کمتر از 10 بار است که بر مراکز اوسی ها در یمن حمله میکنه.
بله، حزب الله که است این جنگ کمره اسرائیل داره، این همیشه بوده، یعنی چند سال گذشته همه طور راکت انداختن و یپا اسرائیل یک ذره شدت زیاد کرده به خاطری که زعمای حزب الله را تقریبا در 3 هفته آخر چند نفر مهمشان یک دفعه در یک امارت و یک دفعه در یک موتر هدف قرار داده و قتل رسانده و حزب الله بازم در جنگ داخل نشده، یگان راکت مندازه و حزب الله گفته که ما سر مردم نمندازیم، در سر تاسیسات نظامی اسرائیل مندازیم. این رقم یک جنگ خفیف است بینشان، جنگ تمام عیاری که در لبنان شده بود بین حزب الله و اسرائیل او جنگ نیست. و امریکا هم جنگ B-52 در یمن روان نکرده، این جنگ است که از کشتی فایر میکنه سر همون جایی که رادار است و یمنی هم گفتن که غیر نظامی ها کشته نشده، یک جنگ است که رادار بزن و ایره بزن. امریکا نمیخواه که جنگ بلند بگیره در سال انتخابات، به خاطر که نمیخواه که موضوع انتخابات سیاست خارجی باشه، بلکه موضوع انتخابات میخواه که اقتصاد باشه که در او بایدن درخشش میکنه.
همچنان از شرق میانه اگر به طرف اوکراین بریم، جنگ بین اوکراین و روسیه، یا بهتر است بگویم که تهاجم روسیه بر اوکراین، به زودی 2 ساله میشه. امروز نشست ائتلاف متشکل از وزیران دفاع حدود 50 کشور است که ائتلاف با ابتکار وزیر دفاع ایالات متحده تشکیل یافته، ولی نشست امروز در حال برگزار میشه که ایالات متحده فعلا توان کمک به اوکراین را ندارد، چون که کانگرس این کشور پول کمکی را که از جانب قصر سفید تقاضا شده تا کنون کانگرس این پول را تصویب نکرده. و امروز وزیر دفاع ایالات متحده لوید آستن از متحدین خود خواست تا خلایی به وجود آمده را پر کنند. کمک نکردن ایالات متحده تا چه حد میتونه که بر شرایط در میدان جنگ تأثیر داشته باشه؟ البته هدف ما از میدان جنگ بین اوکراین و روسیه میباشه.
خب کمک کردن ایالات متحده ایش نتایج میداشته باشه که برای اردوی اوکراین که اسلحه نرسه و مورال اردو پایان میره و مورال اردو که پایان رفت، روسیه در حقیقت توسط وقت دراز، یعنی که یک جنگ فرسایشی، روسیه به این کامیاب میشه که امکان داره که خود زلنسکی طرفدارای خود در مابین اوکراین از دست بده. امسال در اوکراین باید است که انتخابات رئیس جمهوری میشد، اما زلنسکی گفته که نه جنگ است، ما خیلی انتخابات نمی کنیم. اما ایره خو مردم فراموش نکده، اینال خود لیدرشپ زلنسکی تا آل به اصطلاح چلش داشت، به خاطر که زلنسکی تا آل در 2 سال اول کمک می آورد برای جنگ، اما در سفرهای اخیر خود زلنسکی از هیچ جای نتانسته که کمک نظامی عمده بگیره. شما به درستی اشاره کردین که در امریکا به کانگرس بند انداخته کمک های نظامی را به اوکراین، خصوصا جمهوری خواها، به خاطری که ترامپ گفته که بازمک رئیس جمهور شدم این جنگ به 2-3 روز خلاص میکنم، من برای پوتین راستن مذاکره میکنم. در حقیقت امو قسمت اوکراین که پوتین گرفته او را واگذار میکنن به روسا و خود زلنسکی هم اهمیتش کمتر میشه، حتی خطر از این است که باز یا تبدیل شوه یا یک گپ شوه در اوکراین، یعنی زلنسکی هم دیر رئیس جمهور نمیمانه. واقعات غیر قابل پیشبینی امکان داره که شوه که باز یک رئیس جمهور دیگه بیه و باز یک رقم شوه که معاهدات مینسک بود بین از جا سالهای قبل او دوباره باز شوه و یک نوه صلح زلنسکی و اوکراینی هم قبول کنن و این مسئله حل شد، اما یک قسمت اوکراین پیش روسا میمانند. در حقیقت حال کشورهای اروپایی و غیره، همی 50 کشوری که شما فرمودین که امرای لاید آستین نشست دارن، اینا جاهر و پیمانی کمکی که امریکا داشتی را ندارن و نمیتونن که اوکراین با او شکل که امریکا کمک کرد در مرحله اول از جنگ کمک کنند. در مرحله اول از جنگ فراموش نکنیم که اردوی روسیه را اوکراینیا بند انداختن و روسیه مخاطبات غلط کرد، تانکاشون از بین رفت، تیاراتشون از بین رفت، اما آل روسا خود در معرض حمله قرار دیگه نمیتن، اما اون جایه را گرفتن، اون را میخواین نگاه کنن و اوتو جنگ که روسا به طرف کیف و اینجا برن دیگه نیست. و اگر ترامپ گفته که من یک معامله میکنم دیگه جنگ خلاص میکنم، و اگر بایدن اینا بیا میبینیم که کانگریس باز شکلش است که بایدن اینا نمیتونن که کمکایی که به اوکراین میخواین او را به دست بیارن، به خاطر که یک قسمت قدرت در امریکا قسمی که فرمودین پیش کانگریس.
با مناطق گفتین که روسیه زیر تسلطش است در شرایط فعلی اشاره کردین، فکر میکنین که به می مناطق که بیشتر مناطق شرقی اوکراین است، مناطقی مثل لوهانسک و دونیتسک فعلا در تحت تصرف است، یا مقام های دونی جای بجای شدن که از طرف مسکو گفته میشه که اینا نصب شدن، فکر میکنین که تنها به می مناطق روسیه اکتفا کنه و مو هدف را که داره روسیه در حقیقت میخواه که یک حائل بین روسیه و بین قلمرو ناتو را ایجاد کنه، با این کار به می هدف خود مایل خواهد شد پوتین؟
پوتین میخواه که این مناطق نگاه کنه، حتی برای کل کسایی که در اونجا زندگی کنن پاسپورت روسی بده که در حقیقت اونجا احالیش هم روسی شود. و بازو پوتین پلانش ایست که در اوکراین کدام کودتا شوه، یک نفر دیگه بیایه که امرای روسیه کدام دشمنی خاص نداشته باشه. زلنسکی حال باعث کسی شناخته شده که دشمن پوتین است و پوتین تحمل زلنسکی رو در آینده هم نداره. وقتی که اگر ترامپ فرزند رئیس جمهور شوه و با زلنسکی کدام کنار با روسا کنار بیایه راجع به اوکراین، ایران بدانیم که باز زلنسکی رئیس جمهور نمیمانه، یک تغییرات در اوکراین خواهد آمد و حداقل باز امکان داره که خود حکومت امریکا بگه که شما اگه انتخابات کنین و با اروپایان بگن که انتخابات کنین، باز او انتخابات یقین نیست که زلنسکی برنده شود.
اوکراین با یک میدان رقابت بین شرق و غرب هم تو باقی خواهد ماند.
بله، نه غرب میخواد که در جنگ دوم جهانی از خاطر اوکراین داخل شود، خصوصا اروپایان هم میخواهند، به خاطر که اروپایا دیدن که در دو سال گذشته 7 میلیون مهاجر در اروپا سرازیر شد از اوکراین، تقریبا بیشتر از 4 میلیون از این در پولند جاگزین شده و در خود پولند بسیار فشارها را با وجود آورده و کشورهای دیگه اروپایی مهاجرین اوکراینی گرفتند و مصرفشان بسیار بالا رفته، در حالی که دیگر فشارهای مهاجرین از افریقا و از سوریه و افغانستان اینا سرشان است. اینا مهاجرین اوکراینی در عزتشان زیادتر میکنن، بسیار مصرفشان بالا رفته و در کوچه و بازار اروپا که شما میگردین مهاجرین اوکراینی را میبینین. و یک چیزی که میبینین که مهاجرین اوکراینی به پیسه و بیچاره نیستن، با موترهای قیمتی خود آمدن، چون جنگ است، از جنگ گریختن، مهاجرت برشان داده شده، اما مهاجرین پولدار هستند و در خود اروپا یک زد از این مهاجرین یک احساس به وجود آمده که اینا خود چرا حال پیسه ما را میگیرن؟ ببینید که اینطور یک موتر کلان دارن، اول موتر خود را بفروشن، این پیسه را مصرف کنن. اینطور گپای در بر کشورهای اروپایی هضم 5 یا 6 میلیون مهاجر در مدت 2 سال بسیار سنگین بوده و اگر جنگ اوکراین تمام عیار شود دیگه هم مهاجر می از اوکراین. پس کلگی می خواهد که همین جنگ یک رقم شود که آرام شود، امو شرق اوکراین که روسیه گرفت، اگر رئیس جمهور آینده امریکا یک شکل کنه و مو معاهدات منسک یک معاهدات سابقه است که او را باز بعدن می تانیم گفت زنیم، یک رقم شود که همین جنگ آرام شود. در حقیقت کلگی می خواهد که جنگ آرام شود به خاطر که باز مو پروگرام های اقتصادیشان، مثلا بر شما میگم که عربستان سعودی میخواد که جنگ فلسطین اگر خفیف هم باشه شعله‌ور نباشه، خفیف در 10 سال گذشته، در 15 سال گذشته بوده، هیچ در صفحه اول اخبار هم نبوده و پروگرام هم سرش نبوده در رادیو. این رقمش قبول دارن، اما اگه جنگ کلان شد باز برای کلگی یک جنجال میشه و پروگرام اقتصادی که کشورهای خلیج دارن نگه پا بر پیشرفت برای زی که بر کمک کشورهای غربی ضرورت دارن نگه پا تمام از این گدوت میشه.
با باور شما جنگ کنونی در شرق میانه تا چه حد با ولادیمیر پوتین کمک کرده؟
خب ولادیمیر پوتین بسیار ضعیف شده، بسیار ضعیف شده به خاطر که اول اردویش نتونست که اوکراین اشغال کنه. ولادیمیر پوتین در اول هم آرزومند بود که اردویش که پیش میره یک چپگرمک شود در اوکراین و حکومت زلنسکی سقوط کنه و او بتانه که کجیبی و اینا بتانن که کجیبی نه او کال نامش فسبی است، بتانن که یک لیدر دیگر، یک زعیم دیگر در اوکراین سر قدرت سر چوکی بشانن. اینطور نتانستن کنن. پس محدودیت های پوتین نشان داد و این رو نشان داد که اردویشان کونه شده و تکنولوژی نداره و در بسیاری جا دیدیم که تانکاشان در اول جنگ، در سال اول تانکاشان اوکراینیا به زودی از بین بردن. یعنی بسیار ضعف روسیه را نشان داد و همچنان تمام تغییرات اقتصادی که غرب سر روسیه آورد، تمام میلیاردرهای روسی را که با پوتین هم نوا بودن، اونا را هم چون زیر تغییرات آمدن از پوتین ناراض شدن و در حقیقت همو بزنس و کاروبار روسیه بسیار خراب شد. و اگر چین و هند نمی بودن که از پوتین نفت و گاز بخرن، پوتین وقت حکومتش از بین می رفت. در حقیقت امی که پوتین تانسته که از نگاه اقتصادی خود نگاه کنه، ای برازیست که چینایا با قیمت بسیار کمی که ماش انرژی می خرن از روسیه و صادراتشان به روسیه زیاد شده از وقتی که جنگ شروع شده و روسیه زیر تاثیرات غربی است. و هند هم از این حالت، وزیر خارجه هند جای شنکر در باز جاها گفته که ما 1 میلیارد نفر باید است که انرژی بتیم، ما هر جایی که انرژی ارزان باشه میخریم. و امریکایی هم در حالی که با هند متحد هستن در مجمع کواد، یعنی چار دوجا، و امریکا مجبور هستن که هند چیزی گفته نمیتونن، میگن خوب بخرید. اما در حقیقت اینمی حمایت کرده از وضع اقتصادی در روسیه، یعنی پوتین هم امکان داشت که از بین بره.
کار آقای فرهادی، وقت برنامه هم تقریبا به پایان رسیده، لیکن به عنوان پرسش آخر چون موضوع روز است، میخوایم پرسان کنم در مورد ترکیه که عضو ناتو است و امروز قرار است که پارلمان ترکیه در مورد عضویت سویدن در ناتو رای بده. البته از یک سال به این طرف ترکیه با این کار مخالف بود، چون که ادعا میکرد که سویدن به کردهای جا داده و در برابرشان اقدام نمیکنه، کردهایی که به حساب انقره اونا را تروریست میخوانه. و همچنان ترکیه در بدل این کار خواستار از این شده که ایالات متحده باید طیاره های F-16 یا F-16 خود را به او کشور به فروش برسانه، ولی معلوم میشه که شرایطش پذیرفته شده و امروز پارلمان ترکیه در این مورد رای گیری میکنه. گسترش ناتو تا چقدر میتونه که میدان جنگ را در اوکراین تغییر بده اگر به گونه فشرده؟
چون وقتی برنامه خواهیم برسانه ناتو در خود اوکراین داخل شده نمیتونه، چون که اوکراین جز ناتو نیست فعلا و تمام حمایتی که لازم بوده ناتو داده به بیرون از اوکراین و همسایه‌های اوکراین که جز ناتو هستند. و ناتو لشکرکشی هم کرده در کشورهای استونیا و اینجا، حتی جرمنا را، یعنی که همون صد و دیوار خود بهتر ساختن، محکمتر ساختن. سویدن به خاطر داخل میشه که از خود دفاع کرده بتانه، اما کشور کوچک است، به ناتو کدام تغییر آورده نمیتانه. و ترکیه هم پشتی یک معامله است، اگر کردها از سویدن برن یک جای دیگه جای با جای میشن، عین کارهای خود میکنن. اما ترکیه میخواد این معامله تیارات یاره به می بانه همراه امریکا جور به و امکان داره که رای داده شود که سویدن هم در ناتو داخل شوه، اما به ناتو کدام فرق نمیه، چون که خود سویدن در وزن ناتو بسیار یک چیز ناچیزه.
آن سپاس از وقتتان. وقت برنامه متاسفانه که به پایان میرسه، ما ناگزیر هستیم که با شما خدا حافظی کنیم. تشکر از حضورتان در برنامه.